جورهایی من اون صحنه رو انگار دوباره دیدم، با اینکه اون آدم‌های عزیزی که اون روز کنارم بودن دیگه نبودن، ولی به نظرم این قدرت زندگیه، این قدرت زندگی و جذابیت زندگیه که همیشه راه خودش رو پیدا میکنه، همیشه راه خودش رو میره و هرگز متوقف نمیشه.
متشکرم از خانم سپیده که این مطلب رو برای ما فرستاد. من سپیده رو حدود 10 سال میشناسم و خب خیلی از نزدیک این تجربیاتی که دوچارش بود رو دیدم و اصلا همیشه یکی از چیزایی که باعث شد که ما امروز در این باره حرف بزنیم همین تجربیاتی بود که من دیدم خیلی مبتلا به جامعه است. خانم دکتر، خیلی ها میگن که ما تحت تاثیر فضای مجازی قرار نمیگیریم، ولی اینجوریه واقعا؟ یعنی میخوام بدونم، خیلی مثلا میگن نه من آدمیم که استقلال نظر دارم، من استقلال، ولی واقعا اتفاق میتونه بیفته؟
ببین، این خیلی ادعای بزرگیه، چون اصلا نمیتونه که اینگونه نباشه. اون فضا یک فضای بسیار در عین اینکه آسیب‌های زیادی داره جذاب، آگاهی و اطلاع رسانی توش هست، سبک زندگی توش داره در واقع تبلیغ میشه، مدل‌ها، نظام ترجیحات، نظام سلایق، همه چی اونجا داره دستخوش تغییر میشه. هر کسی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنه، لاجرم وقتی که برگرده یک سال گذشته خودش، 2 سال، 5 سال گذشته خودش رو نگاه بکنه، می‌بینه که حتی ادبیات صحبت کردنش هم متأثر این میم ها، این تیکه کلام هایی که توی شبکه های اجتماعی میبینه، حالا چه برسه به زندگی کردن، این که حتی خونت رو چه جوری بچینی، چگونه لباس بپوشی بهتر هستی، همه اینها تحت تاثیر اون فضا قرار میگیره. حالا یک نفر بسته به میزان استفادهش کمتر تحت تاثیره، یک نفر بیشتر تحت تاثیره، یک نفر غرق‌تره، یک نفر در واقع سرش از این فضای اقیانوس شبکه های اجتماعی بیرونه، هنوز کامل غرق نشده. اما اینکه کسی بگه من اساسا تحت تاثیر قرار نمیگیرم، به نظرم میاد که این یه ادعای خیلی بزرگه که من میتونم ردش بکنم، چون ما دیدیم که در واقع لایه‌های مختلف، حتی سیاستمداران، حتی میگم لایه‌های جدی اجتماعی که شاید هم در طول روز مثلا خیلی نگاه نکنن شبکه‌های اجتماعی رو، برای کنشگری توییتری خودشون نگاه می‌کنن ببینن اکثریت دنبال چیان و بر اساس اون در واقع اظهار نظر بکنن. حالا این رو میگم حتی در لایه‌های سبک زندگی هم ببرین این اتفاق میفته. لذا به نظرم میاد که این فضا کاملا داره فضای حقیقی ما رو تحت تاثیر قرار میده، با در واقع دوز یا در میزان در واقع متفاوتی که افراد حالا امکان تغییر متأثر از این فضا رو دارن، یا فکر بکنن که در واقع یک مقدار چاشنی ذهن خودشون هم با اون تغییراتی که توی شبکه‌های اجتماعی میبینن اگر تلفیق بکنن احساس کنن که خب نه این نظر خود منه، ولی در واقع گزاره‌هایی که شبکه‌های اجتماعی دارن طراحی میکنن برای ما توی سبک تربیتیمون داره تأثیر میذاره، رو مادرانگیمون، پدریمون، همسریمون، در واقع همه عشق ورزیمون. یعنی میخوام بگم خیلی لایه‌های روزمره.
حالا تأثیرش میتونه هم مثبت باشه هم منفی دیگه. فقط این که الان یه چیزی برام یاد داره به نظرم سخت شد، من از کجا بفهمم که این الان فکر خودمه یا چیزیه که شبکه‌های اجتماعی دارن به من تلقین میکنن؟ این که من تشخیص بدم از کجا میاد؟
ببینید، خیلی به در واقع تقویت تفکر انتقادی تو آدما بستگی داره. هر آدمی خودش میدونه که ذات اولیه فکرش چه چیزی هست. من حالا مثلا موضوع مبتلا به اخیرمون رو اشاره میکنم. من میدونم که تحت هر شرایطی مخالفه مثلا با مذاکرم، به عنوان مثال. اما چون همه دارن تعریف میکنن از اینکه کسایی که در واقع مخالف هستن جنگ طلبن، تندروان یا غیره، از این ترسه در واقع ترسی که برام ایجاد شده فاصله میگیرم، میام یا یه موضع خونسا میگیرم یا یه موضع در واقع حتی موافق میگیرم، ولی ته ذهن خودم میدونم که من اساسا موافق مثلا با یه چیزی به نام مذاکره نیستم. پس بنابراین این فهم یک فرد از ذهنیت خودش و درونیات خودش به نظرم میاد که اینجا تعیین کننده هست. این خود تو هستی، یعنی هر کسی خودش باید این رو ارزیابی بکنه، فکر منه یا نه فکر متأثر از جمع هست، که حالا بعدن اگه وقت شد درباره تأثیر مارپیچ سکوت توی این تغییرات هم صحبت خواهیم کرد.
اما نمیشه درباره سواد سایبری صحبت کرد و با پلیس فتا صحبت نکرد. جناب آقای سرگرد بهنام مالمیر، کارشناس ارشد پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، که مهمان ما هم بودن تو این برنامه به صورت تلفنی، الان کنار من. سلام علیکم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم و مهمان گرامی برنامه و همچنین بیننده شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. من میخوام اینجوری خیلی راحت ازتون بپرسم، اگه همین الان گوشی من 5 دقیقه دست شما باشه، از روی تنظیمات یا رفتارم میتونین حدس بزنین که من چقدر احتمال داره قربانی کلاهبرداری سایبری بشم و باید دنبال چه نشانه هایی میگردید شما؟
ببینید، قربانی کلاهبرداران سایبری خیلی ارتباطی به رفتار سایبری شما داره، رفتارهای مجازی شما. یعنی شما حالا که اپلیکیشن ها و نرم افزار های روی گوشیتون نصب باشه، صرفا نمیشه فهمید که شما آیا قربانی هستین یا مورد قربانی قرار میگیرید یا نه. اینی که شما چه نوع رفتاری رو دارید تو فضای مجازی انجام میدید. به عنوان نمونه، مثلا شما اگر آدم خوشباوری هستین و خیلی زود باور میکنید، احتمال گرفتار شدن شما تو جام مجرمان سایبری خیلی بیشتره. شما باید فضای مجازی رو دقیقا مثل فضای واقعیتون ببینید، که اگر تو فضای واقعی به هر کسی اطمینان نمی کنید، با حساسیت بیشتری نسبت به مخاطبین و دوروبری و اطرافیانمون داریم در واقع رفتار میکنیم، فضای مجازی رو هم باید به همین شکل ما در نظر بگیریم. گوشی شما اگر دست من باشه، خب من میتونم خیلی راحت ببینم شما چه برنامه هایی رو نصب کردید، تو چه نوع شبکه های اجتماعی عضویت دارید، و اگر بتونم وارد این شبکه ها و برنامه ها بشم، میتونم ببینم که شما رمزهای عبور تعریف کردین برای این برنامه هاتون یا نه، اون هویت احراز هویت دو عاملی رو براشون تعریف کردین یا نه. اگر اینها رو تعریف کرده باشید، خب یک گام امنیتی رو به جلو شما حرکت کردیم و باعث شده که شما تا حدودی مثلا مجرمان سایبری رو در رسیدن به اهدافشون ناکام بگذارید. ولی اینکه صرفا من با داشتن گوشی شما ببینم، یعنی به شما بگم که شما قربانی کلاهبرداری میشید یا نمیشید، این نه، این بستگی به رفتار شما داره که تو چه شبکه‌هایی وصل هستید، چه نوع کانال‌هایی رو دارید دنبال می‌کنید، کانال‌ها و منابع رو به صورت معتبر هستن، تعداد اعضای بالا و پایینی دارن، اینا رو بررسی کردیم یا نه. و مهمتر از اون اینه که این شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌هایی که دارید رو گوشیتون رو از چه منابعی دانلود کردید. اینا خیلی مهمه که میتونه تشخیص بدیم در واقع شما میتونید قربانی بعضی مجرمان سایبری باشید یا خیر.
خب یکی از چیزایی که خب الان خیلی درباره فیشینگ صحبت میشه، خیلی درباره همین که ما کسی وارد از هویت دیجیتال ما استفاده بکنه و اینا، خب خیلی وجود داره و تقریبا همه دیگه به این علم رسیدن که نباید روی لینک های ناشناس کلیک بکنن، پسوردهای قوی بذارن و چیزای از این دست. منتها یه اتفاق دیگه میفته و اون تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی رو منه. چقدر توی پلیس فتا در واقع جرم‌های اتفاق افتاده که حاصل یه جوری جنگ شناختی یا تاثیر فضای شبکه های اجتماعی روی ذهن من بوده؟
ببینید، همین موضوعی که شما فرمودین، الان دیگه همه متوجه شدن که نباید روی لینک برن یا پیام هایی که از طرف افراد ناشناس براشون داره در واقع دریافت میشه رو مشاهده نکنن یا کار خاصی روش انجام ندن، این همچنان داره قربانی میگیره و ما همچنان متاسفانه شاهد این هستیم که لینک هایی برای مخاطبین ارسال میشه و همین لینک ها روشون کلیک کرده میشه و اطلاعات گوشیشون در اختیار اون افراد مجرم و کلاهبردار قرار میگیره. پس ما نمیتونیم با قطعیت بگیم که دیگه همچین اتفاقی نمیفته. اتفاقا یکی از جرم هایی که خیلی الان مجدد رایجه و متاسفانه تو مناسبت های خاص حالا کمتر و بیشتر میشن، کم و زیاد میشن، همین ارسال پیامک هایی هستش که حاوی لینک های آلوده هستن و همین لینک ها دسترسی هایی رو برای فرد مجرم ایجاد میکنه که خیلی راحت به اطلاعات شخصی ما دسترسی داره. من به عنوان مصداقی بخوام صحبت کنم، همین هفته گذشته یکی از اقوام خود ما از طریق پیام رسان تلگرامش برای من پیام اومد که گفتن من یه مقدار پول نیاز دارم، اگر میتونید تا 12 شب برام بزنید که من 12 بعد من براتون در واقع این پول رو واریز کنم. که خب من چون میدونستم همچین اتفاقی قراره بیفته، سعی کردم حالا یه سری اقدامات فنی انجام بدم اولش که حداقل اون اطلاعات حسابو بگیریم، حسابو مسدودش بکنیم. گفتم که من خب شماره کارت قدیمی تو دارم، شماره کارت جدید برام بفرست و واریز کنم. که حالا شماره کارت و مشخصات جدیدشون رو برام ارسال کردم و من همون موقع برای بچه‌ها فرستادم که اون حسابو مسدودش بکنن، حداقل پول کسایی که به این حساب واریز شده رو ما بتونیم داشته باشیم.
چقدر دوز بدشانسی بوده که صاف به پلیس فتا پیامک داده.
خب نه، حالا شانسش بعد میخواست تلافی کنه چون متوجه شد که همچین اتفاقی نیفتاده و پولی واریز نشده. من گفتم پول به حسابتون واریز کردم و اون پیگیری موضوع بود که عکس واریزی رو برای من بفرست. وقتی من نفرستادم دیدم ساعت 12 شب حالا با اسم و مشخصات من گفتش که خب شماره کارتتو برام بفرست که من برات پول واریز کنم. و منتظر این بود که این شماره کارت رو از من بگیره و از کلاهبرداری های بعدیش این شماره کارت من رو در واقع به عنوان یه فرد مجرم معرفی بکنه تا پول به حساب من بیاد. که ما خب حالا به قول شما خیلی بدشانس بود، حالا نه خوششانسی ما بود که سریع تونستیم حساب رو مسدود کنیم و حالا تشکیل پرونده بشه برای مراحل بعدی کار. ولی این موضوع که فرمودین الان دیگه همه میدونن ولی متاسفانه همچنان قربانی خودشو داره. و من یه جمله بخوام اینجا بگم و بگم که عجله بهترین دوست کلاهبرداره. ما اگر این عجله رو تو کارهامون یه مقدار سعی کنیم با دقت و حساسیت بیشتری باش برخورد کنیم، یعنی اگر به محض اینکه اون پیام رو دیدیم جذب اون پیام نشیم، قبلش یه چند ثانیه فکر کنیم ببینیم پیام از طرف کی اومده برای ما، اون سرشماره رو نگاه کنیم، آیا سرشماره شماره مجازیه، شماره شخصیه یا نه اصلا عنوان سازمان خاصی روش نوشته شده. الان خیلی از کلاهبرداری هایی که داره انجام میشه به عنوان همین عدل ایران یا ابلاغ
اصلا میگن پرونده شما در سامانه سنا مثلا چجوری، همین الان بریم
خیلی آره معمولا اواخر هفته تو تعطیلات و مناسبت های خاص داره استفاده میشه و هم متاسفانه همچنان قربانی خودش رو داره. پس همین جمله که عجله بهترین دوست کلاهبردار رو اگه همه هموطنای ما در نظر داشته باشن، هر پیامی رو دیدن یه چند ثانیه در موردش فکر کنن بعد کارشون رو انجام بدن، به نظرم میتونه خیلی مجرمای سایبری رو تو این زمینه ناکام بزنه.
خیلی متشکرم جناب آقای سهر مالمی که با ما صحبت کردین و امیدوارم که همیشه موفق باشید و حواستون به همه چی باشه. مرسی، ممنونم، سلامت باشین، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
صف 902-5312 گفتن که من فکر میکنم چه نیازی است اصلا چیزی حذف بشه، هر کس سلیقه خودش رو داره، من اگه از چیزی خوشم نیاد برای خودم حذفش میکنم و نگاش نمیکنم. من نباید خودم رو عقل کل بدونم برای دیگران تصمیم بگیرم، همه باید همه چیزو چه خوب چه بد ببینن تا بدونن وقتی گفته میشه چیزی خوبه یا بده برای چی گفته میشه. گفتن که به نظرم قبل از حذف لایک یا کامنت باید یاد بگیریم ارزش خودمون رو با عددها اندازه نگیریم. حکیمانه بود. گفتن که من هیچ وقت به خاطر خودم پست نمیذارم، همیشه به این فکر میکنم که بقیه چی میگن. Thank you. و آقای امیر گودرزی هم از پاکدشت بهمون سلام کردن. سلام. همچنان با خانه دوم همراه باشید. ما داریم درباره سواد سایبری حرف میزنیم. یه چیزی گفتیم که کلمه عجیبی بود خانم دکتر نصیری، مارپیچ سکوت. من یاد از این قلعه هایی افتادم که تو صدا میپیچه و اینه، داستانش چیه؟
حالا اتفاقا تو مارپیچ سکوت سعی میکنن که صدا نپیچه. یعنی یک در واقع فضاییه که ببینید، مارپیچ سکوت همین مباحثی هست که از ابتدای گفتگومون بهش اشاره کردیم. یه اکثریتی ایجاد بیشه، اون اکثریت خودش رو توی شبکه های اجتماعی بولد میکنه، پررنگ میکنه. یه اقلیتی که نظر برعکس دارن جرأت نمیکنن نظرشون رو بگن، میترسن طرد بشن، مورد فحاشی قرار بگیرن، نمیدونم ریپورت بشن به قول شما، گزارششون داده بشه و هر یا آنفالو بشن، همین اتفاقاتی که توی شبکه های اجتماعی برای مخاطب میفته. مخاطبه که اقلیته، برای اینکه تحت این حمله قرار نگیره، کنار گذاشته نشه، از ترس طرد شدنه میره توی در واقع مارپیچ سکوت. هرچی اون اکثریت زورش بیشتر باشه، این مارپیچ سکوت تنگ تر میشه. یعنی شما انگار که یکی دستش گوشه رو گلوت داره فشار میده و نمیذاره اقلیت صدا شنیده بشه.
مثل شاید همین داستان که بچه بودیم، پادشاه لخته است دیگه، انگار هیچ کی جرئت نمی‌کرد که واقعیت رو بگه. درسته.
بله دیگه. حالا میخوام بگم که اون خیلی مهمه توی نظام در واقع، یعنی هیچ کس تو سنره تو مارپیچ سکوت قرار بگیره. و اگه یه نفری بیاد مثلا مثل محسن چاوشی توی شبکه اجتماعی مارپیچ سکوت رو بشکنه و بیاد یه سمتی بیسته که همه مثلا هنرمندا یا اکثریتشون یه ور دیگه‌ای بودن تا دیروز، اون میگن مارپیچ سکوت شکست. یعنی یه اتفاق در واقع متفاوتی رو تو فضای کاری خودش حداقل داره تجربه میکنه. این اکثریته که از اول دربارش صحبت کردیم، مخاطبا دربارش صحبت کردن، چی رو حذف کنیم، چی رو حذف نکنیم و غیره، حواسمون باشه که مارپیچ سکوت رو شجاعت کاربرها روی ایستادگی رو نظرات خودشون، ولی اون نظر مخالف یا متفاوت باشه نسبت به اون چیزی که اکثریت دارن میگن. شبکه های اجتماعی دارن ما رو از خودمون میگیرن، یعنی ما دیگه خودمون نیستیم، ما اون چیزی هستیم که بقیه میخوان و این خیلی خطرناکه. یعنی ما رو دارن خودمون میگیرن و ما جرئت نمیکنیم. مثلا اگه میخوایم یه استوری درباره عزاداری بذاریم، یه استوری درباره احترام به پدر مادر بذاریم و غیره، نگاه میکنیم ببینیم اکثریت آیا اینو خوششون میاد، آیا مثلا لایک میکنه. برای همین مثلا لایک خود شبکه های اجتماعی، چون یه چیزی داریم به نام اقتصاد توجه، اومده پنهان کردن و گذاشته. کامنت رو میتونی مخفی کنی، لایک رو میتونی مخفی بکنی که درگیر این ماجرای نشی، چون یه ترشح هورمونی تو ذهنت اتفاق میفته که اون ترشح هورمونه هورمون پاداشتهیه در واقع به ذهن شما هست. بر همین طرف دست به کارهای عجیب و غریب میزنه، خودش اصلا سعی میکنه یه اکثریتی ایجاد بکنه برای اینکه هی این لایکه، هی این پسنده، هی این توجه بیشتر بشه و این خطرناکه. این نقطه‌ایه که شما میتونی به یک در واقع شهروند دیجیتال غیر هوشمند تبدیل بشی. این فضا چه میخواهد؟ اکثریت چه میخواهن؟ من مبتنی بر اون، تازه با دوز بیشتر میام یه کاری رو میکنم و بعد اون وقت تبدیل میشم به یه آدمی که دیگه من مثلا نصیری نیست، دیگه یه نفر دیگه است که پوسته ظاهریش نصیری.
خب آخه یه اتفاقی میفته. ببینید الان ما در مورد تفکر انتقادی یه ذره صحبت کردیم و گفتیم که شاید تفکر انتقادی باعث بشه که ما بتونیم یه سپری داشته باشیم در مقابل این مارپیچ سکوت. تفکر انتقادی هم یعنی چی؟ یعنی من هر مسئله میاد و بیام با نظام فکری خودم بسنجم، بگم که این درسته یا نیست، این غلطه یا نیست، هیچ چیزی رو در بس قبول نکنم.
تفکر انتقادی نه، معنیش حالا تا یه جاهایی شاید اینطور فکر بشه. تفکر انتقادی نه، معنیش نقد کردنه، نه لزوماً تطبیق دادن با سیستم ذهنی خودمونه. طرح سوالات درسته. هر مطلبی که من میبینم ولو اکثریت بگن، سوالای مختلف مطرح میکنم. چرا گفته؟ چرا تو این بازه زمانی میگه؟ نقش من چیه؟ چه تفکری، چه حسی رو داره تو من ایجاد میکنه؟ هی وقتی من سوالهای مختلف میپرسم، قاعدتاً اگه دنبال جواب درستش هم باشم، اگه رسیده باشم به اون مرحله، تحت تاثیر قرار نمیگیرم. نمیگیرم، یعنی خودم میشم در نهایت در شبکه‌های اجتماعی.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر نصیری. اگه بخواید تو یه جمله جمع‌بندی کنیم.
من این رو تأکید میکنم باز مؤکدن که لزوماً آنچه که اکثریت در شبکه‌های اجتماعی میگن واقعیت نیست. ما با یک در واقع اتفاقی مواجه هستیم، همه میگویند ها، چون همه میگن، چون همه انجام میدن، چون همه میرن، چون همه این گونه لباس میپوشن، این گونه حرف میزنن، این خیلی خطرناکه. حواسمون باشه که ما خودمون هستیم و در نهایت بر اساس رفتارهایی که نشأت گرفته از باورهامون هست باید قضاوت بشیم. این فضای این همه میگن رو یه ذره باید در واقع کنترل بکنیم. همه ممکنه که خیلی اشتباه بگن و ما توی اون مسیر اشتباهی که همه گفتن وقتی قرار میگیریم و دیگه برگشتمون یه ذره هزینه هاش متفاوت بشه.
خیلی از شما متشکرم خانم دکتر نصیری.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید.
کام دیگه اسمی نداریم تیم ملی، تیم جمهوری اسلامی
به یه جوان تیم تیم ایران نیست،
تیم امیر قلمانی اسمی. هر دوم تیم ملی رو دوست نداشته باشن،
دوستشون ندارم.
اجازه بدین من به کشورم، به ملتم و به این تیم افتخار کنم.
مردم ایران ما خیلی دوستتون داریم.
در سخت در این شرایط برای هر تیمی در تاریخ فوتبال رفتن جام جهانی بازی کردن.
ما جون کندیم، اصلا مهم نبود امروز بمیریم، هر اتفاقی افتاد فقط دلمون خواست مردم شاد بشن. این بازیکن ها تک تکشون خیلی با شرفن، فقط به اسم مردم اینجوری تلاش کردن، دویدن،
آبروداری کردن.
اسم این تیم ایرانه و من حق دارم که تیم داشته باشم.
روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
یه صفحه تلفن همراه چقدر میتونه روی زندگی واقعی ما اثر بذاره؟ یادتونه قبلن هر کاری که میخواستیم انجام بدیم بالاخره یکی تو فامیل پیدا میشد که میگفت مردم چی میگن؟ بعد ما میگفتیم مگه ما داریم برای مردم زندگی میکنیم؟ مردم هر چی میخوان بگن. نکنه یه روزی از ترس حرف مردم، حالا تو اسمش رو بذار فالوئر، دوست، فرند، لورت نکنیم خودمون باشیم. فقط فوتبال که نیست، یه روز تیم ملیه، یه روز یه فیلمه، یه روز یه خواننده است، حتی یه عکس ساده از آسمون غروب. اگه هر بار بخوایم قبل از زندگی کردن ببینیم شبکه‌های اجتماعی چی میگن، اگه هر بار بخوایم قبل از خوشحال شدن اول ببینیم بقیه اجازه میدن یا نه، اگه هر بار بخوایم قبل از اینکه تیممون، شهرمون، طبیعتمون یا میراث فرهنگیمون بخوایم دربارش حرف بزنیم اول منتظر واکنش آدم‌ها بمونیم، کم کم یه اتفاق عجیب میفته دیگه. فقط پستامون رو سانسور نمی‌کنیم، خودمون رو سانسور می‌کنیم. یه جمله است که میگه آدم‌ها اول آرزوهاشون رو کنار می‌ذارن، بعد کم کم خودشون رو. حیفه یه روزی به خودمون بگیم کاشون عکسو گرفته بودم، کاشون سفر رو رفته بودم، کاشون روز با مامانم فوتبال می‌دیدم، کاش اینقدر نگران نبودم که مردم چی میگن. چون واقعیت اینه مردم فردا درباره یه موضوع دیگه حرف می‌زنن. هشتگ ها فراموش میشه اما فرصت های زندگی.
اگر جامعه اسلامی بتواند زنان را با الگوی اسلامی تربیت کند، آنگاه زن به مقام شامخ حقیقی خود نائل خواهد آمد، مقام معظم رهبری رضوان الله تعالی علیه. مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام واحد خواهران در راستای گسترش علوم دینی و معارف اهل بیت علیهم السلام و به منظور تربیت طلاب متخصص فرهیخته و کارآمد و بانوان مؤمن و اندیشمند با شعار عهد علمی با امام شهید در سطوح 2، 3 و 4 از بین علاقمندان به معارف اسلامی طلبه می پذیرد. متقاضیان می توانند برای اطلاع بیشتر به نشانی اینترنتی www.pazirish.whc.ir مراجعه نمایند. مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام واحد خواهران.
بیا دوباره باز تکیه به اون اصاب زن
آقای شهید ایران،
آنجا که نامت برده می شود
غیرت قامت می کشد و ایران دوباره به احترام تو بر می خیزد. قسم به آن مشت گره کرده،
قسم به دلهایی که در مکتب ایثار و مقاومت می تپند،
باید برخاست
برای عدالت، برای عزت، برای راهی که با خون جاودانه شد.
این هر شب زمین نمیمونه.
پروردگارا مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
رسیدی کربلا زیارتت قبول.
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی.
روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی قدس سره شریف، روز دوشنبه 15 تیر ماه مراسم تشییع در تهران، روز سه‌شنبه 16 تیر ماه مراسم تشییع در شهر مقدس قم، روز پنج شنبه 18 تیر ماه مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا.
شهید تشمنت
باید برخواست ایران هرچه قوی تر.
حسین آقا
امروز 7 تیر ماه است، مصادف با سال روز شهادت مظلومانه آیت الله دکتر شهید بهشتی و یاران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در سال 1360. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی رو و شهدای دفاع مقدس رو و همچنین دیگر شهدایی که برای وطن، برای امنیت و آرامش ایران زمین جان خودشون رو تقدیم کردن و از همه چیزشون گذشتن، همه که عمر خودشون رو برای این صرف کردن تا ایران عزیزمون عزتمندتر و پیروزمندانه تر مسیر خودش رو روبه جلو پیش ببره و به سمت قله ها قدم برداره.
نقش مجلس شورا عبارت است از نقش تصمیم گیری درباره مسائل اجتماعی مردم. مجلس تشکیل میشه از نمایندگان مردم بر اساس اکثریت، یعنی ما به هر حال اکثریت رو در این زمینه به عنوان یک مبنا و اصل پذیرفته ایم که انتخابات میکنیم، چون فرق نمیکنه اگر انتخابات بر اساس اکثریت مطلقم نباشه و در دو مرحله هم نباشه، بالاخره میشه اکثریت نسبی. یعنی اکثریت رو به عنوان مبنا در تعیین نمایندگان مردم در مجلس پذیرفتیم، اینا همه پذیرفتیم. چون در یه جلسه‌ای که من پاسخ می‌دادم که این به جهت